مسجد مولا جز منو به صحیحه، با اینکه ید هست قاعده ید تخصیص خورده، چه اینکه روایاتی که دلالت می کند به اینکه در عاریه و در ره و در وکالت و در مضاربه خیلی ظالم در اینها زمان نیست و همچنین در هدیه و هبه و ودیعه این ادله تخصیص می دهد عموم قاعده ید را که خروج اینها را به تخصیص دانسته، چه این که ید در ما در فاسد مال یغمن و صحیحه اون اثری که در عقد صحیح داشت که در عاریه جواز انتفاع داشت، در بضاعه جواز معامله را داشت، در مضاربه جواز عمل را داشت، این ها غیر داره. این جواز شرعی منوط بود به صحت عقد. بعد از آنی که عقد فاسد شد این جواز شرعی در بین نیست، پس یدی که هست ید بر مال غیر است، قاعده ید محکم. جوابی که هست ید بر مال غیر است، قاعده ید محکم. جواب ایشون این بود که قاعده ید تخصیص خورده است به این ادله شرعیه و در هبه فرمودن وانکه هبه کلا یضمن به فاسده ها کما لا یضمن به صحیحه ها، در هبه فرمودن که به طریق فحوا کرده و به اولویت بعد از آنی که در اون مواردی که ادله هست در اونها زمان نبود به طریق اولا در هبه زمان نخواهد بود. آیه خون اشکالشون این است که دائما اولویت را با وحدت منات و قوت منات است. اولویت شکل همشکل که بگی این است که منات واحد دارن، نهایتی این است که این منات در احدهما اقواس و یکون اولا و منات زمان و هبه و منات و منات در سایر موارد، در سایر مواردی که لا یزمن در عاریه و حدید مثلا در عاریه و رهن و غیر ذالک با مناطی که در هبت دوتاست. چی این که عدم زمان در اون موارد مثلا در عاریه و رهن عدم زمان عبارت است از عدم زمان تلف، اما زمان اطلاق و زمان تفرید ثابته و در هبه مطلقا زمان نیست، نه زمان تلف هست و نه زمان اطلاق هست و نه زمان تفرید، هیچ چی نیست. و چطور می شود با عدم زمان تلفی ما تلقیح منات کنیم بگیم بالاولا در هبه زمان اطلاق نیست؟ ربط به هم ندارم. پس عدم زمان در هبه عدم زمان به قول مطلق است، اما عدم زمان در عاریه عدم زمان خاص است. چطور میشه ما بگیم بعد از آنی که عدم زمان خاص در عاریه ثابت شد عدم زمان به قول مطلقی که در هبه ثابت میشه؟ خب گفتنی نیست. چون در هبه فاسده در صورتی که متهم جاهل به فساد باشد اطلافم میکنه، تفریطم میکنه، تعدیم میکنه که زمانی ندارد. اما عدم زمانی که در عاریه و رهن و غیر ذالک هست، عدم زمان خاص است، یعنی زمان تلف نیست. اما اگر اطلاف کرد، تعدی کرد، تفریط کرد، دامنه و لطمان به عدم زمان خاص گفت که به طریق اولا عدم زمان به قول مطلق در همه ثابت میشه. این اشکال ایشون. مرحوم حاجی استاد رضوان الله علیه جواب میدن از ایشون، میفرم منات عدم زمان در عاریه و بضاعه و مثلا وکالت و کذا، عدم زمان در اونها استنادش به اذن مالک است. پس در اونها مالک اذن میدهد با قید این که بر مال تحفظ کند. به طریق اولا این اذنش در رفع زمان تأثیر می کند. اون وقتی که اذن بدهد در تصرف، تصرف الملاک فی املاکهم، پس اذن در تصرف دادن با تحفظ بر ملکیت نفسه اگر رافع زمان شد، اذن در تصرف به قول مطلق که تصرف الملاک بی املاک همت، چنین اذن به طریق اولا رافع زمان خواهد شد. چنین می فرمان واضح شد چه وقته که اشکال ایشون چی بود، جفرمایش ایشون در جواب چی بود، که بس اولویت را به این بیان میخوان اثبات کنن که منات در رفع زمان عبارت است از اذن در تصرف، اذن در تصرف، اذن در تصرف با حفظ مال فی ملک المالک. اگر چنانچه رفع زمان است، اذن در تصرف، تصرف الملاک بی املاکهیم بی انها بی جمیع انها التصرف بی طریق اولا رافع ضمان باید باشه. چون چلی بفهم ولی انصاف این است که فرمایش ایشون را نتوان قبول کرد. چه این که وقتی که واهب اذن در تصرفی از او نیست، اینما این است که تملیک می کند، بل می داند به این که او تصرف الملاک بی املاکی خواهد کرد، اینه می داند، بل نه این است که از او اذنی صادر بشه. اما در بقیه موارد اذن می ده در تصرف در مال خودش، در مال خود مالک. اینجا اذن می ده در تصرف کردن در ملک غیر، اصلا ربط به هم نداره، اصلا مربوط به هم نیست، اجنبی از همه. در عاریه و رهن یا مثلا فرق در وکالت، من نبدونم در جاهای دیگر، اونجا اذن میدهد در عاریه و در بضاعت، در وکالت، در مضاربه، اینها اذن میدهد که در مال من تصرف کن. در هبه اذن میدهد که در مال خودت تصرف کن، نه در مال من. اونم نه اذن میده که در مال خود تصرف کن، راضی هست به اینکه در مال، یعنی از باید این که چون تملیک میکنه به او، البته به کسی که چیزی را که انسان به دیگری تملیک کرد میداند که او تصرف الملاک به املاک باید کرد، ربطی به هم نداره. و این هست کنم که این فرمایش در جواب ایشون درست نیست. توجه کنید ملخص مطلبی که میگم چی میگم. صحبت در این است که در مالا یضمن به فاسده، اون چرا که در دست طرف مقابل است که مثلا مستعیر، ضامن نیست به ضمان تلف. چی این که این به تصرف او داده است، تسلیم به او کرده است، او را مسلط بر مال خودش کرده است. کما که در شیخ هم در حاصلی که در آخر میفرمان همینه میفرمان که اگر انسان مال خودش را دیگری را بر مال خودش مسلط کرد، تسلیتی که مقید به زمان قیمت و زمان مثل و قیمت نیست و تسلیتی که مقید به عوض مسما نیست، چنین تسلیتی زمان آور نیست. چنین می‌فرماید. البته درستم هست، لکه اگر چنانچه گفت که وکل تو که فی ان تبیع داری یا فی ان تبیع متاعی یا اعر تو که مثلا متاعی الی غیر ذلک، این صیغه رو خوند به تصرف او نده، او خودش رفت و برداشت، تسلیت خارجی در بین نبوده است. اونجا چه باید کرد؟ میگه که این صرف این است که وکل تو که بیان تبیع متاعی، اما تسلیم بود متاعش را بود تسلیم نداد، تسلیت نکرد، او خودش رفت برداشت. بایستی در جاهایی که خودش تسلیت نمی کند، اقباض نمی کند، در اینجا باید گفت که بالملازمه گفتنش این که اعرتو که متاعی یا وکلتو که فی ان تبیع متاعی یا مثلا غیر دالک ارهنتو لدکی هاد لدکی کدا، مثلا اون چاره که در مثلا ملایوز من هاست که بگیم که اگر چنانچه مثلا در اعرتو که معناش این است که ملکتو که الانتفاع به هادا، بالملازمه اذن میدهد ولو خودش تسلیم ندهد، بالملازمه اذن میده به این که اون برود و خودش بردارد. این ملازمه هست مگر این که تصریح کند که اعرتو که متاعی ولكن انه لا تتصرف الا الى تصرف فيه الا ان اسلمه اليك. مثلا ما دامی که تصریح نکرد بعدم جواز تسلم الا بعد تسلیمه، بدلالت التزامی صیغ این عقود غیر معاوضیه، خود صیغه ها دلالت التزامیه دارد. مگر چنین بگیم و الا منتقض است. ملخص اون چی که میگم توجه کنید که چی میگم، یعنی رفقایی که سابقا بودن متفتن، شیخ مسلکشون این شد که قاعده ید را، عموم قاعده ید را تخصیص بدهن بین ادله، ولی الانصاف بر حسب اون چی که قبلا گفتن، بر تقدیری که ما سند قاعده ید را قبول کنیم، دلالتش این است که اخذ و ادا، اخذ در مضمون در زمان او، در زمان چیز مأخوذ است، الى ان یؤدی تا زمانی که ادا کند. این خود ظهور این قاصر است از موارد ابن مالکی، که در مواردی که از ناحیه مالک اذن هست، ید معذون فیها از ناحیه مالک از مدلول روایت قاعده ید خارج است. فاذن قاعده ید تخصص داره نه تخصیص، پس موارد لا یضمن به تخصص خارج است از قاعده ید نه به تخصیص، چه این که مفاد قاعده ید نمیگیرد مواردی که اذن مالک درش باشد، خواه به اذن صریح باشد یا به اذن بالملازمه باشد، در مثل اونجایی که گفتم. و علا هادا هبه هم خارج بشه تخصصا، نه دیگه محتاجیم در هبه به این که بگیم که به اولویت تو تا اشکال اون مرحوم بیاد و تا جواب اون مرحوم داده بشه و تمام جواب از جواب بدیم، اینا اصلا دیگه خارج میشه. یعنی که موارد قاعدیت اصلا موضوعا نمیگیرد مورد هبه را، تا اینکه بگیم که خروج هبه از قاعدیت به تنقیح منات است و به موارد تخصیص. واضح شد؟ پس نتیجه تمام حرفا ما این است که بر تقدیری که قاعدیت را قبول کنی، تمام مواردی که لایق ماده در تمام مواردی که خاص در عقود فاسده‌ای که لایق بر به صحیحها تخصص و خروج موضوع از قاعده اصلا شامل نیست. و اگر چنانچه مسلک ما اون چیزی بود که ما فرمایش شیخ را معنا کردیم که گفتیم که این مبنی بر اشتراط است، مبنی بر از که شرط ضمنی نیست، که شیخ قبول نداشت، یا شیخ این قاعده اقدام علی الزمان را اصلا قبول نفر بودن، ولی بنده توجیه کردم کلام فرمایش شیخ توسی را و شهید ثانی را به این که مراد این است که اقدام علی الزمان این شرط ضمنیست و عموم المؤمنون عند شهودی خواهد گرفت. پس اذن قاعده اقدام را که شهید ثانی دلیل مستقلی قرار داد در قبال قاعدیت بجاست، بنابراین خیلی پربدیهی است دیگه. ما لا یضمن به صحیحی دیگه، لا یضمن پاسه چون موضوع نداره، زمان منوط بود بهش اشتراط، در بعد از آنی که لا یضمن به صحیحه هست یعنی لا حول لیسه هناک اشتراط قهرن است که لا یضمن به اشتراط. پس عدم زمان به عدم سبب است، عدم زمان به عدم العلاس. بس بر طبق مسلک ما عدم زمان در ما لا یضمن و به صحیحه لا یضمن فاسده عدم زمان از باب این است که عدم المعلول به عدم العلاس. بنابر فرمای شیخ که قاعده ید را می فرمودن، خودشون خواستن تخصیص بگن، ولی با اشکال کردیم که تخصیص نه، تخصص است، چون مفاد روایت از مواردی که این خودش اذن داده باشه با از مدلول روایت قاعده خارج، از اون خارج است، تخصص هم موضوعا خارجه. از ثانی شیخ در سابق که اول که مسئله را عنوان فرمودن که المقبود و بالعقد الفاسده لا یملک و یکون علیه ضمان و هذا احد الامور المتفرعت على المقبود بالعقد الفاسد. از ثانی مربوط اون احد است که اونجا گفته که اون الاول بود، این حالا از ثانی بالجمله. از ثانی رو اشاره کنم که از ثانی که گفته الاولی نداشتن، الاولشون همون است که در اونجا گفته بودن که و هذا احد الامور المتفرعت على المقبود بالعقد الفاسد بالجمله. الثانیشون اینه که میفرمان اگر به عقد فاسد چیزی را قبض کرد، واجب است بر او فوراً را رد کند به صاحبش و تصرف در او جایز نیست، که انه بلا خلاف است که در مقبوض به عقد فاسد جایز نیست در او تصرف کردن، بلکه جامع المقام حق ثانی از علامه در تذکره شد از علامه حکایت فرموده به این که ردی که بخواد بکند، معونه رد که باید مسافرتی بکند، درستون کرایه بدهد برای حمالیش، معونه رد بر عهده قابض است. قابض به عقد فاسد باید اون مبیع را، اون مقبوض را که مبیع از ببیع فاسد را باید سر ردی کنه به مالکش فوراً، و معونه رد بر عهده خود این است، لانه من ما لا یتم الا به، که از باب وجوب مقدمه، چون واجب از رد کردن صاحبش، مقدمه واجب و واجب، پس بذل المال فی سبیل رد یجب مقدمتا. شیخ برای میفرمان مگر اینکه این خیلی مثلا معونه بسیار بسیار زیاد باشد به طوری که ضرر برسانه و قاعده لا ضرر جلوش بگیرد. مرحوم سید عثمان کاظم رحمت الله علیه و رضوانه ایشون تفصیل میدن، چون شیخ میفرما که مقبوض به عقد فاسد بناءً على حرمة التصرف فيه یجب رده. نظر شیخ این است که بناءً على حرمة التصرف فيه مطلقا، یعنی سواء کان العاقد بایع مثلا کان عالما بالفساد او جاهلا به، مطلقا المقبوض بالعقد الفاسد یحرم التصرف فيه مطلقا، که بناء على جواز التصرف، یعنی بناء على عدم جواز التصرف مطلقا، سواء کان بایع یا قام مثلا عرض کنم که مالک و مثلا اون دافع و عالما بالفساد و جاهلا. مرحوم سگه تفسیر میدن میفهمن که نه یمکن اشکال اینکه اگر چنانچه دافع که مثلا بایع مثلا عالم بفساد باشد دیگه لا یحرم التصرف در اون مقبوض به عقد فاسد. عبارت شون اینه، این عبارت شون کنه. برمین که اما مع علمه بس از اول عبارت رو میخونم، لا ينبغ الاشكال في عدم جواز التصرف مع جهل الدافع، که باید نمیدونید که این بیع فاسد است، اگر بیع کرد خوش اشکالی نداره و اینکه لا یجوز. و اما مع علمه فیمکن الاشکال فیه و این کان باقیا علی ملکه، اگر چه در ملک بایع باقی است لکه میتوان گفت که این جایز تصرف است. للاذن فیه فی ضمن تملیک، در ضمن این که تملیک میکرد اذنم داده است. میفرمه این قولت لن يصبر من البايع الا التمليك وقد صار لغوا في حكم الشارع فاين الاذن، بايع تملیك کرده بود، بیعت هذا یعنی ملک تو گفته بود، اذنی در بین نبود، اون تملیکش که لغو بود در حکم شارع. قلت هذا تملیک له حیثیتان و هو اذنون من حیثیت و تملیکون من اخرى، که تملیکی که می کند این تملیک منحل به دو حیثیت است، حیثیت ملکی تملیکی و حیثیت اذنی. حیثیت تملیکش را شارع اذن نداد، حیثیت اذنش محفوظه که خودشو میفهمد. ولما کانت تملیکو محتاجا شرعا الى صیغت صحیحت و المفروضو عدمها، تملیک نیست چون که سببش نیست، فهو غير مؤثر من هذه الجهة. وأما من الحيثية الأخرى كحيثية إذن بشاد فهي غير مشروطة شرعا فيجوز العمل به، فإن الإذن مؤثر في جواز التصرف من غير اشتراط بصيغة خاصة، فيشمله عموم ما دل على جواز التصرف مع الإذن وطيب النفس. اون وقت تفریع میکنم برای بعد از آن که در موردی که علم به فساد شد با یه عالم فساد بود و ایرا تبلیغ کرد، پس اذن در تصرف داده است، بنابراین برای دیگه وجوب ردم نیست دیگه، تو شیخ متفرع میکنم که وانک به حول الله بیانم میکنم که کیفیت تفرع چه بابت است. شیخ مقدمتاً از این اثانی را قرار دادن برای اینکه اثبات کنن وجوب رد را، وجوب رد را از ناحیه حرمت تصرف میارن. چجور میارن؟ خب بیان میکنم انشاءالله. سید میفهم در موردی که علم بایر علم به فساد داشت و تملیک کرد و بیع کرد، او اذن داده است که علا هادا حرمت تصرف نیست، حرمت تصرف هم نشد وجوب رد نیست. عرض ما اینه که این دو حیثیتی می فرمان حیثیت تحلیلی هیچ به درد نمی خورد، تحلیل عقلی هیچ به درد نمی خورد که بگیم چون جد که اینی که بیع می کند فاسدن در اینی که علم فساد دارد علم دارد به فساد شرعی که شرعن فاسده، اما خودش تبلیغ به الله اگر عنوان تبلیغ نباشه در بین اصلا بیع نکرده، خلف است. فرض ما این است که این بیع میکنه شرعن فاسده، نه این است که لفظ بیعتو رو بگه و قصد تملیک نداره، این که صحبت نیست. صحبت این است که بیعتو رو بگه و قصد تملیک هم دارد، لیکن عالم است به این که شرعن شارع امضا نگرده. فرض کنید در مواردی که مجهول از غرریست، این بیع غرری حقیقتا قصد تملیک رو دارد، حقیقتا قصد میکنه ملکیت را، نات علم دارد که بین که شارع بیع غرری را این ترتیب اثر نداده، ملکیت شرعیه نیست، پس نه این است که قصد تملیک نداره، قصد تملیک رو دارد با علمش بین که شرعا فاسده، چون منافات نداره. خیلی ها خیلی هستن که مبالات به ارکار به شرع نداره، خب این عرض کنم که این تبلیغ میکنه، بلکه الله فرض کنه که غیر مسلمان که تبلیغ چطوره، غیر مسلمان تبلیغی را میکنه که شرعن این که از این آخر مسلمان است با یه غیر مسلم است، اون که بیع میکنه بیع فاسده که غیر مسلم میکنه حقیقتا بیع میکنه، نه این است که لفظن بیع تو میگه من قصد تبلیغ را دارم بیفعلها دار. پس مفروض ما در بیع فاسد این است که او قصد بیع و تملیک را دارد، تملیک را منحل کردن به این که عرض کنم که تملیک را منحل کردن به این که این اذن هست و ملکیت هست، این تحلیل عقلی، تحلیل عقلی هیچ به درد نمی کند، اثر ندارد. بلکه مثلا بالاتر از این میگیم که از تحلیلش هم گیره، بجد که اون تملیک میکنه، فرض کنیم که غیر مسلم است، میداند که این آخه در شریعت خودش این مالک نخواهد شد، یا مسلمان است بایع، میداند که خودش هم میداند به این که این غرنیست و باطله، لکه قصد تملیک کرده. تملیک عین را در حیطه تصرف او دادن است، عین را بر او مسلط کردن است، یا بفرمایید جده را به مثلا اعتبار جده است که نسبت به او علا ای حالین ملکیت است، نه اذن در تصرف در مال خودشه، اونی که منات جواز تصرف است، جواز تصرف فی مال الغیر بی اذنه فی التصرف فی مال نفسه. اینجا تبلیغ می کند، نه اینکه اذن می دهد که در مال من تصرف کن. دو حرف است، در چیزی را که من به تو تبلیغ کردم، اگرچه شرعا ملک تو نبود، او را من تبلیغ کردم. تملیک کردن از نه اذن در تصرف دادنه. پس اولا حیثیت تحلیلی است، به درده می کنه. ثانیا این است که عرض کنم که از تملیک غیر از اذن در تصرف است. بله، یک چیز را می توانم بگیم که اگر چنانچه بایع عالم باشه به فساد، در مقامی که تسلیم می کند ممکنه اونجا را بگیم. وقتی که تسلیم می کند، تسلیم می کند چیزی را که می داند ملک طرف نیست. در موقعی که تسلیم می کند متاعی را که می داند ملک طرف نشده از تسلیم می کند، می توان اینجا آدم بگه. نه خود مرحوم سید خود تملیک بیعی را منحل بدو حیثیت دانستن که با قبول نکردید. بنده عرب ممکن است که تسلیم و اقباض که بعد العقد است، در صورتی که علم افتاد داشته باشد، وقتی که اقباض میکنه مال میداند که مال خودش را بوی اقباض میکنه. خود اقباض خارجی ولی ممکنه که بگیم که این اقباض خارجی تسلیم است و اذن است و اذن در تصرف تو تسلیم خارجی، این رو ممکنه بگید. اما خود عقد را منحل بدون حیثیت بدونیم نه، نخواهیم گفت. بالجمله شیخ می‌فرماید بعد از آنی که حرمت تصرف شد در این در مبیع مقبوض به عقد فاسد، رد وقت واجب میشه. به چی میزان؟ اگر ملازمه هست بین حرمت تصرف و وجوب رد ملازمه ای ندارد که. مال مردم هست اینجا مونده هست هیچی، حرام هست برای تصرف کردن، رد چرا واجب باشه؟ بنابر مسلک قدما که اینا ترک رد را مقدمه مأمور به میدان سن، ممکنه این را گفتن. چی این که حرمت بیان خواهند کردن، بعدم شیخ دارن که امساک این را بعد خواهند فرمود. حالا ما باید اونجا چه خواهیم گفتم یا حرفی هم باز اونجا میزنیم انشاءالله. میفرمان امساک کردن خودش تصرفه، ما قبول نداریم. حالا بر مبنای اینکه امساک کردن تصرف باشه، یا سابقا هم اشاره کردم که امساک تصرف نیه، بالجمله حالا ما با شیخ مساعده میکنیم بیانده که امساک تصرف، پس امساک حرام، امساک که حرام شد لا محاله این به اصطلاح لا محاله ترک امساک مقدمه رد میشه، وجود که باید ترک امساک به وسیله رد است دیگه، پس رد کردن منوط میشه به ترک امساک. و ترک امساک واسطه این است که این تخلص از حرام است واجب میشه، به واسطه تغییر رد، به وسیله رد تخلص از حرام پیدا میکنه، پس قهرن این رد واجب میشه. بخواد اینجور درست کنه. ما این در اینجا هم صغرن اشکال داریم هم کبرن. بگم یا بس است؟